بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 271 سوره نحل آیات 35 تا 42 ادامه مباحث فصل دوم این سوره مبارکه رو داریم که عرض کردیم مواجهه ای هست که انسان ها با رسولان الهی دارند و با وحی الهی دارند، یک مواجهه مشرکان و مستکبران و کافران بود که در جلسه امروز هم بحثش ادامه پیدا میکنه و یک مواجهه مؤمنان و متقین و محسنین هست که باز به او هم اشاراتی در جلسه امروز هم خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبت المكذبین ان تحرس على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. خب در پاسخ دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به سوی توحید، مخصوصا توحید در ربوبیت به شکل حتی تشریعی، یعنی اینکه بیایید و تابع قوانین الهی بشید، مشرکان موضع‌گیری کردند و بحثشون این بود که نه، ما این رو نمیپذیریم، چون خدا اونقدر قدرت داره که اگر بت‌پرستی ما و شرک ما جایز نبود جلوی ما رو میگرفت و به ما اجازه نمیداد که ما بت‌پرست باشیم، مشرک باشیم. و در مورد قوانین نادرستی که داشتند، اینکه بعضی چیزها رو بدون مبنا حرام کرده بودند و رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمودند که این محرمات درست نیست، اونجا هم همین رو می‌گفتند. می‌گفتند درسته، علامتش هم اینه که خدا جلوی ما رو نمی‌گیره، خدا تکوینن باید جلوی ما رو بگیره اگه این کارهای ما نادرست باشه. خب خدای متعال پاسخ میده در آیه 36، این مسئله پاسخ داده شده و اون این هست که مشرکان دو تا مسئله رو با هم خلط میکردن، مسائل تکوینی رو با مسائل تشریعی. اون چیزی که خدا به شکل الزامی و اجباری انجام میده امور تکوینیه که ما اونجا اختیار و آزادی نداریم. اینکه خدا آسمان را آفریده، زمین را آفریده، خود انسان را آفریده، اینا تکوینیه دیگه. امور تکوینی در اختیار ما نیست، اینها رو خدای متعال انجام میده. اما غیر از امور تکوینی یه امور تشریعی هست. در امور تشریعی انسان مختار است. البته خدای متعال می‌فرماید من راه رو بهتون نشون دادم، رسولان خودم رو هم به سوی شما فرستادم تا راه نیک و بد رو به شما نشون بدن. اما اینجا اگر شما اجابت کردید دعوت رسولان رو، من شما رو امداد خواهم کرد، کمک خواهم کرد، مدد خواهم کرد تا مسیر درست رو با جدیت و توان بیشتری طی بکنید. و اگر هم اجابت نکردید در اون مسیر گمراهی میفتید و باز خدا قدرتش رو از شما سلب نمی کنه. چون دار دنیا دار اختیار هست. انسان موجود مختاری است و در انتخاب سبک زندگی خودش مختاره، میتونه سبک زندگیش رو انتخاب بکنه، هرچند که خدای متعال گفته که چه نوع زندگی رو دوست داره که انسان‌ها انتخاب بکنند و چه نوع زندگی رو دوست نداره. پس در عرصه تشریع و سبک زندگی خدای متعال ما رو مختار آفریده، صاحب اختیار قرار داده و فقط راه رو به ما نشون داده. گفته لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. و البته کسانی که راه نادرست و راه ابلیس رو انتخاب بکنن، خدای متعال وعده داده که هم در دنیا ممکنه که این واکنش و عکس العمل عمل خودشون رو ببینند، و اگر هم احیانا در دنیا ندیدن، محل اصلی ثواب و عقاب پس از این دنیا خواهد بود، حالا چه در برزخ و چه در قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله، می‌فرماید و قال الذين اشركوا، گفتند اون کسانی که شرک ورزیده بودند، مشرکین مستکبرین، گفتند که لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، اگه خدا می‌خواست ما اصلا نمیتونستیم غیر خدا رو عبادت بکنیم. من شيء، هیچ چیزی غیر خدا رو نمیتونستیم عبادت کنیم، هیچ بوتی رو، هیچ غیر بوتی رو، نهنو ولا آباونا، نه ما خودمون نه هم پدرانمون. خب منشأ اشکال چیه؟ خلط عالم تشریع با عالم تکوین. اون که اراده خدا تخلف ناپذیر هست در حوزه مسائل تکوینیه، نه در حوزه مسائل تشریعی. اراده خدا در حوزه مسائل تشریعی اینه که انسان آزاد باشه، مختار باشه. لا حرمنا من دونه من شيء، باز و لو شاء الله رو اینجا هم بیاریم، یعنی اگه خدا میخواست ما حرام نمی کردیم هیچ چیزی رو، من دونه، بدون اجازه او. پس این که ما حرام کردیم و خدا تکوینن جلوی ما رو نگرفته، پس معلومه که راضیه. بعد خدای متعال به رسول الله میفرماید که کذالک فعل الذین من قبله، اون مشرکانی که پیش از این مشرکان هم بودن، اونها هم همینطور رفتار میکردن، همین مغالطه ها رو مطرح میکردن، همین جور حرف ها رو میزدن، راست و دروغ رو با هم قاطی میکردن، یه چیزی میگفتن برای اینکه به کار غلط خودشون ادامه بدن. این کار همیشگی مشرکان بوده در طول تاریخ و در مقابل انبیاء قبلی. بعد میفرماید که تو نگران نباش، تو کار خودت رو انجام بده. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیا بر پیامبران وظیفه ای جز رساندن آشکار پیام خدا هست؟ پیامبران وظیفه دیگه ای ندارن. پیامبر وظیفش اینه که انذار و تبشیر خودش رو انجام بده، پیام خدا رو ابلاغ بکنه. اونهایی که عمل کردن خوشا به حالشون، اونهایی که عمل نکردن بدا به حالشون. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، حالا خدای متعال پاسخ رو تفصیلی تر میده، دقیق تر میده، میفرماید که ما مبعوث کردیم در هر امتی پیامبری را. البته در قرآن کریم داستان تعداد کمی از انبیا آمده، اما طبق این قاعده‌ای که اینجا خدای متعال میفرماید، همه امت‌ها پیامبر داشتن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای همه امت‌ها ما پیامبر فرستادیم. پیامشون هم مشترک بوده، همه به مردمشون میگفتن که از جانب خدا، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، مردم بیایید خدا رو عبادت بکنید، از طاغوت‌ها دوری کنید، از عبادت طاغوت‌ها اجتناب کنید. یعنی ارزشش به چیه؟ ارزشش به اختیار خودمونه دیگه. یعنی انسان اگر بیاد خودش در حالی که میتونه راه بد رو هم بره، بیاد بگه نه، من خدا رو میخوام انتخاب بکنم، من خدا رو دوست دارم، من خدا رو و اراده خدا رو و دستور خدا رو بر هر چیز دیگری ترجیح میدم. اینه که انسان رو تبدیل میکنه به محسن، تبدیل میکنه به مؤمن، تبدیل میکنه به متقی. ولی اگر انسان مجبور باشه، خب این که فایده ای نداره که. میفرماید در برابر این دعوت انبیاء الهی که دعوت به پرستش خدا و دوری از طاغوت ها بوده، مردم دو دسته شدند. فمنهم من هدى الله، بعضی از مردم کسانی بودند که خدا اونها رو هدایت کرد، وارد عبادت خدا شدن، دعوت انبیا رو قبول کردن، اینکه تو مسیر صراط مستقیم قرار گرفتن و ابراز علاقه کردن که ما میخواهیم خدا را عبادت کنیم، فقط وارد توحید عبادی شدن، وارد توحید عملی شدن. خدا هم لطف خودش رو بر اینها دوچندان کرد، هدایت پاداشی هم به اینها داد. ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. شما یه قدم به سوی خدا آمدی، خدا ده قدم به سوی شما میاد. و منهم من حقت علیه الضلاله، اما بعضی از مردم هم اون کسانی بودند که سزاوار شد بر اونها گمراهی، یعنی اون کسانی بودند که لبیک نگفتن به انبیا، رفتن سراغ طاغوت ها. خب اون کسی که سراغ طاغوت میره استحقاق چی رو داره؟ استحقاق گمراهی دیگه. کسی که خودش رو مثلا از پشت بام پرت میکنه پایین، خب میخوره زمین دیگه. نمیشه که بگه خدا من اون وسط بگیره، که خودت رو انداختی پایین. ای مشرکان، ای انسان ها، فسیرو فی الارض. بیشتر این با توجه به ادامه آیه مخاطب مشرکان هم دیگه. ای مشرکان، سیر کنید در زمین، برید بچرخید. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، به دقت نگاه کنید که سرانجام تکذیب کنندگان رسولان الهی چه شده است. نگاه کنید قوم ثمود چه بر سرشون آمده، قوم عاد چه بر سرشون آمده، قوم لوط چه بر سرشون آمده، فرعون و فرعونیان و آل فرعون چه بر سرشون آمده. اینا رو در سوره قبل هم ما خوندیم. ان تحرس علی هداهم. حالا یه مطلبی هم خطاب به رسول الله میفرماید. ای پیامبر، تو هر چقدر که علاقه داری که اینها هدایت بشن، ان تحرس علی هداهم، اگر حرص بورزی، اصرار کنی علی هداهم بر هدایتشان، فإن الله لا يهدي من يضل. اراده خدا عوض نمیشه. خدا بناش بر اینه که افراد با انتخاب بیان راه او رو انتخاب کنن. خدا دوست داره که بندگانش خودشون او رو انتخاب بکنن. هم کارت دعوت براشون فرستاده، میخواد خودشون دعوت حق رو لبیک بگن، نمیخواد اجبارشون کنه که بله تو خیلی علاقه داری. این در آیات مختلف آمده. فلعلک باخون هم همینه دیگه، یعنی پیامبر اونقدر دوست داشت که مردم ایمان بیارن و اونقدر بر این امر علاقه داشت، اصرار میکرد، به خودش رو به زحمت مینداخت، که خدای متعال در آیه دیگری میفرماید تو میخوای خودت از بین ببری. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما اصلا قرآن رو نفرستادیم که تو به خودت سختی و زحمت بدید. البته اون لتشقا رو بعضی هم برای روزی نیازهای شبانه حضرت گفتن که نازل شده. اما اون ولعلک باخون نه، اون ولعلک باخون نفسکه و بعضی از آیات دیگه، اونها حرص بر هدایت مردمه. حرص بر هدایت مردم چیز بدی نیست، چون حرص به مال دنیا که نیست. یعنی شما دوست داری که دیگری هم خوب بشه، دوست داری که دیگری هم موحد باشه، بنده خوب خدا بشه. فإن الله لا يهدي من يضل، خدا هدایت نمی کند کسی را که گمراه می کند. یعنی چی؟ خب خدا که کسی را گمراه نمی کند. یعنی خدا میگه کلن نمه دوها اولائه و ها اولا، اگه کسی بخواد تو مسیر هدایت قرار بگیره من قدرتم ازش دریغ نمی کنم، کمکم ازش دریغ نمی کنم. اگرم کسی بخواد در مسیر گمراهی بره اونم من دست و پاشو قفل نمی کنم، قدرتم رو از او هم دریغ نمی کنم. و ما لهم من ناصرین، اگر کسی مسیر گمراهی رو انتخاب کرد دیگه هیچ یار و یاوری براش نیست غیر از خودش، فرد خودش باید متنبه بشه، دعوت رسولان الهی رو لبیک بگه، دعوت رسول الله رو لبیک بگه، بیاد سراغ قرآن، بیاد سراغ اهل بیت. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یمود بلا وعدن علیه حقا لكن اکثر الناس لا یعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. در این چند تا آیه‌ای که خوندم شبهه دیگری از سوی مشرکان مطرح شده و خدای متعال پاسخ داده. اینها سوگند می‌خوردن به سخت‌ترین روش‌ها که وقتی مردیم دیگه زنده شدنی در کار نیست، دیگه قیامتی در کار نیست، انسان وقتی بمیره دیگه تمام میشه. بعد برهانی هم برای این کار نداشتن ها. خب چرا؟ میگفتن خیلی بعیده، خیلی عجیب آدم بمیره بعد زنده بشه. خدای متعال بینا پاسخ میده که حتما قیامت خواهد بود تا در قیامت معلوم بشه کی راستگو بود کی دروغگو بود، نتیجه آفرینش اونجا معلوم میشه، هدفدار بودن آفرینش ایجاب میکنه که قیامتی باشه. و بعد هم میفرماید که ما که انسان رو خلق کردیم زنده کردنش پس از مرگ هم برای ما کاری نداره، چون خدا وقتی بخواد کاری انجام بشه کافیه که اراده بکنه، بگه کن فیکون، ایجاد میشه. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، مشرکان به سخت ترین روش ها قسم میخوردند به خدا. و اقسمو بالله، مشرکان قسم میخوردند به خدا، جهد ایمانهم یعنی به سخت ترین شیوه های سوگند، خیلی سوگند های شدید غلیظ. چی میگفتن؟ برای چی سوگند میخوردن؟ میگفتن لا یبعث الله من یموت، خدا کسی رو که بمیره دیگه مبعوث نمی کنه، بر نمی انگیزه، کسی که مرد دیگه خدا زندش نمی کنه. بلا، بلا معکوسش میکنه، یعنی چرا؟ اتفاقا هر کسی که بمیرد یک روزی خدا او رو مبعوث میکنه، بر می انگیزه. وعدن علیه حقا، این یک وعده است بر عهده او، حقا یه وعده حق، این رو خدا بر عهده گرفته و این کار رو انجام میده. اما چه میشود کرد که بیشتر مردمان نمیدانند، این مطلب رو نمیتونن تصور بکنن که آفرینش انسان که سختتر از باز آفرینشه دیگه. یه کسی که ماشینی رو تولید میکنه، ایجاد میکنه، خب این ماشین رو ایجاد کرد، تولید کرد، خب براش باز کردن و بستنش که خیلی راحته که. خب چرا قیامت خواهد بود؟ لیوبینه، خدا قیامت را برپا میکند تا روشن کند، لیوبینه، تا تبیین بکنه، روشن بکنه، لهم برای آنان، یعنی برای مردم، چه مؤمن چه مشرک، الذی یختلفون فی، اون چیزهایی رو که درش اختلاف کرده بودن، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، و تا بدانند اونهایی که کافر شدند، انهم کانوا کاذبین، که اینها دروغ میگفتند، دروغگو بودند. انما قولنا لشیئن، قیامت برای ما کاری نداره. چرا؟ چون جز این نیست، قولنا لشیئن، سخن ما به چیزی، اذا اردناه، آنگاه که اراده کنیم آن چیز را، ان نقول له کن فیکون، میگوییم باش فیکون، پس میشود. قول خدا همون اراده خداست ها، نه اینکه خدا میخواد بگه که من یه کلمه ای میگم. این مال ما انسان ها هست. قول خدا همون اراده خدا هست. قولنا اردنا، اراده همون قول خداست. قول ما برای یه چیزی زمانی که اراده کنیم ایجاد اون چیز رو، اینه که بهش میگیم کن فیکون. یعنی این اراده تعلق میگیره که اون بشود پس میشود. پس خیلی راحته. ببینید در مورد خود ما انسان ها، ما انسان ها برامون راحته که در ذهنمون یه چیزی رو ایجاد بکنیم. چطوری ایجاد میکنیم؟ به محض اینکه تصور کنیم در ذهنمون ایجاد میشه. خب برای خداوند ایجاد پدیده ها در عالم خارج از ذهن به همین راحتیه. خب این هم تمام. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. اینجا در مورد انسان های مؤمنی صحبت میکنه که برای حفظ دین خودشون هجرت رو انتخاب کردند و اهل صبر و توکل هستند. خب بعضی از مفسرین فرمودن چون در این آیه از هجرت صحبت شده، پس این قسمت در مدینه نازل شده. بعضی هم اشاره کردن که نه، میتونه شامل هجرت به حبشه هم باشه، چون یه دست مسلمان ها هم از مکه به حبشه مهاجرت کردند. حالا این خیلی تو بحث ما تغییری ایجاد نمی کنه. به هر حال آیات قرآن کریم هست، چه مدنی باشه چه مکی باشه. والذین هاجروا فی الله، نگفته فی سبیل الله، گفته فی الله، تا اون شدت تقربشون به خدا رو برسونه و نیت الهیشون رو برسونه. احتمالاً والذین هاجروا، آنان که هجرت میکنند فی الله، در راه خدا، من بعد ما ظلمو، بعد از اینکه در یه جایی بودن که بهشون ستم شده، در مکه بودن بهشون ستم شده، یا در هر منطقه ای، چون این آیات که محدود به مکه و صدر اسلام نیست، اونم یه مصداقشه دیگه. لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر. به به، چه پاداشی. خدای متعال میفرماید هم در دنیا ما به اینا حسنه میدیم، هم در آخرت. لنبوئنهم، بیشک، حتماً حتماً، دو تا تأکید داره، حتماً حتماً به آنان جایگاهی در دنیا میدیم، جایگاه نیکو. یعنی تو هجرت کردی، دست از خانه و کاشانت کشیدی، اون جای بعدی که میری ما بهت خونه میدیم، امکانات میدیم، منابع میدیم، اونم چه زیبا، چه خوب. هیچ نگران نباش، عالم ملک خداست، مال خداست، به هر کس که بخواهد میبخشد. البته میفرماید برای انسان مؤمن این پاداش دنیوی خیلی چیز مهمی نیست، ولی اجر الاخرت اکبر، اون پاداش اخروی خیلی بزرگتره که باز ما به این مهاجران خواهیم داد. لو کانو یعلمون، ای کاش می دانستن. یعنی ای کاش می دونستن که چه پاداش های اخروی در انتظار اینها هست. الذین صبروا، کسانی که صبر کردند، و علی ربهم یتوکلون، و کسانی که بر پروردگارشون توکل می کنند. صبرو رو به صیغه ماضی آورد، یعنی در گذشته مقاومتشون رو کردن، دیگه صبرشون لبریز شد، مهاجرت کردن. یه توکلون رو به صیغه مضارع آورده، چون توکل مخصوص گذشته نیست. توکل می کردن، توکل می کنن، توکل خواهند کرد بر خدا. پس کلید موفقیت شد هجرت، صبر، توکل. پاداش خدا هم درسته که در دنیا هست، اما پاداش بزرگتر در آخرت خواهد بود. هجرت البته سطوح مختلفی داره. هجرت صغرا داریم، هجرت وسطا داریم، هجرت کبرا داریم. هجرت صغرا و معمولی همینه که کسی از یه مکانی بره یه مکان دیگه، از مکه بره مدینه، از جایی که دین خودش رو حفظ نمیتونه بکنه بره به جایی که دین خودش رو میتونه حفظ بکنه. و خب مستحضرید که در بعضی موارد از نظر فقهی هجرت واجب میشه اگر انسان جایی داره زندگی میکنه که دین خودش رو اونجا نمیتونه حفظ کنه و جای دیگری هست که اگه اونجا بره دین خودش رو میتونه حفظ بکنه و میتونم که هجرت بکنه، هجرت برش واجب میشه. اما یه سطح بالاتر هجرت وسطا اینه که انسان از گناه و پلیدی هجرت بکنه به ثواب و طیب بودن و رجزه فهجر، از امور پلید هجرت بکن، دوری بکن، برو به سمت امور طیب و طاهر. پس از هر امر ناپسندی، از هر رذیله‌ای که انسان هجرت بکنه، دوری بکنه، بره به سمت یه فضیلت، این هم یه هجرته. و از همه اینها بالاتر هجرت کبرا هست که انسان از علم حصولی هجرت بکنه به علم شهودی، خدا رو نه فقط با برهان بتونه بدانه، بلکه خدا رو دریافت بکنه، درک بکنه، شهود بکنه حقایق رو. خدایا به ما توفیق هجرت در عالی ترین سطوح رو عنایت بفرما، از هر چه غیر تو هست هجرت کنیم به سوی تو، از غیر توحید هجرت کنیم به توحید، اسقاط الاضافات بکنیم. خدایا به همه ما توفیق بده از ناپاکی ها به پاکی ها هجرت کنیم، از شرک به توحید هجرت کنیم، از رذایل به فضائل هجرت بکنیم، از محرمات هجرت بکنیم بیاییم به سمت حلال های تو. خدای ما رو اهل صبر و اهل توکل قرار بده. خدایا ما رو از معتقدین به معاد و قیامت قرار بده، معاد و قیامت رو با تمام وجود باور بکنیم. خدای ما رو اهل هدایت قرار بده. خدای ما رو اهل عبادت قرار بده، اهل توحید عبادی و افعالی قرار بده. خدای ما رو اهل اجتناب از طاغوت قرار بده. خدایا به ما توفیق بده که قرآن رو نور زندگی خودمون قرار بدیم. خب از مهمترین آیات راهبردی این جلسات اخیرمون همین آیه 36 هست که می‌فرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این مبنای حکمرانی توحیدی و الهی هست. فوق العاده مهمه. و از جمله این دعایه پایانی که والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا على ربهم يتوکلون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.